خانم آقایان، رادیو رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و من احسان مرچو گفتگوی خودم رو در بخش دوم پرونده ویژه ادامه میدم با آقای دکتر مسعود گرشاسبی، متخصص ژنتیک پزشکی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران. آقای دکتر گرشاسبی، یه سوال الان تو ذهن من اومد و اونم این که توی این روش‌های کمک باروری که اشاره کردیم، IUI یا IVF که اشاره کردید، ممکن خود این روش‌ها منجر به چند قلیزایی بشن یا نه، چون روش‌های کنترل شده‌ای هست ما میتونیم دقیقاً مثلا یک جنین رو در واقع ایجاد بکنیم و یک نوزاد متولد بشه؟
خیلی سوال خوبی پرسیدیم. بله، اتفاقاً یکی از فاکتورها یا دلایلی که برای چند قلویزایی در واقع ذکر میشه همین بحث روش‌های کمک باروری از جمله IVF. توی این روش‌ها اینطوری هست، همونطور که شما گفتین، کنترل شده ما انتخاب می‌کنیم، یعنی زوج انتخاب می‌کنه که در هر سیکل بارداری، در اون سیکلی که IVF انجام میده، چند تا جنین کاشت بشه.
معمول احتمال رو ببرم.
بله، یکی از دلایل عمده همین هست، چون فرد، چون به هر حال این روش‌ها باید دارو مصرف کنه، هزینه داره، زمان گذاشته میشه و فرد ممکنه اصلا محدودیت زمانی داشته باشه. برای که شانس بارداری افزایش پیدا کنه، معمولا در این روش‌ها میان بیش از یک جنین رو در واقع کاشت میکنم که اون احتمال افزایش پیدا بکنه. ولی علاوه بر این دلیلی که حالا ما خودمون عمدن تعداد جنین زیادی رو انتخاب میکنیم، دیده شده، بعضی از مطالعات نشون دادن حتی اگه یک جنین هم در واقع انتخاب بشه و انتقال داده بشه، به دلیل تغییرات هورمونی که وجود داره و اون مکانیزمایی که گفتم هنوز از لحاظ علمی در ایجاد دوقلوهای همسان شناخته نشده، دیده شده نسبت دو قلوزایی، حتی همونی که یک جنین انتقال داده بشه، توی این مادرها نسبت به بارداریای معمولی میتونه،
یعنی همون یه دونه تقسیم بشه
و به اون دلیلی که گفتیم هنوزم دقیق نمیدونیم چرا، اون باعث دو قلوهای ایجاد دو قلوهای همسان.
آقای دکتر، یه وقتایی میشنویم که مثلا میگن دو قلوها احساسات همو از راه دور درک میکنن، یا مثلا دردی اگه یکشون داشته اون یکی هم یه احساس دردی میکنه، متوجه میشه یا اونم ناراحت میشه. این یه باور عمومی اشتباهه یا نه تو علم پزشکی ژنتیک همین چیزی ثابت شده؟
ببینین، اولا که مطالعه علمی که بیاد این قضیه رو اثبات کنه من ندیدم، وجود نداره. ولی نداشتن دلیل علمی یا اثبات نکردنش به دلیل نفی 100%ش هم قطعا نخواهد بود. من یه مثال قابل درکتر میخوام بزنم، خواب.
بله،
برای هر کدوم از ما ممکنه این تجربه رو داشته باشیم که یک خواب خاصی رو ببینیم و اتفاقا با دیدن اون خواب فرداش یه اتفاق خاصی بیفته. شاید توجیهی برای این موضوع نداشتیم، اصطلاحا این بحث ماوراءطبیعه است، یا در واقع
تصادف، شانس، رندوم بوده،
ممکنه برخیاش رندوم بوده، یا ما میخوایم اونجوری
ربط بدیم
و این رو تو ذهنمون ربط بدیم و برخیاش هم ممکنه واقعا درست باشه. ولی ما هنوز ابزار و وسیله‌ای از لحاظ علم تجربی برای اندازه‌گیری این وقایع نداریم. من 100% نمیتونم تا حدی این مسائل رو رد کنم، حتی در مورد دو فردی که غیر قابل، در واقع غیر دو قلو هستن هم این اتفاق ممکنه بیفته. مثلا گاهی اوقات ما یه چیزی به دلمون عامیانش میگن اومده یا به همون در واقع یه جورایی برات شده که یه اتفاقی داره میفته و واقعا هم میفته. حالا این که واقعا یه مکانیسم علمی یا تجربی پسش هست رو من نمیتونم 100% رد بکنم، ولی چیزی که میتونم بگم این مسائل هنوز ما ابزار و وسیله‌ای که مثل خیلی از علوم تجربی دیگه قابل اندازه‌گیری هست رو براش نداریم.
شما ای دکتر تو بخش قبلی اشاره کردید که از نظر ژنتیکی دو قلوهای همسان 100% مثل هم دیگه هستن، بعد یه خود اشاره به در واقع اثر انگشت و عنبی و اینا هم کردیم. مگه عنبیه، اون ساختار و اون شکل عنبیه، الگوش بخشی از ژنتیک فرد به حساب نمیاد؟ پس چطور فرمودید که عنبیه دو قلوهای همسان با هم فرق داره؟
دقیقاً. ببینین، همونطور که تو صحبت‌های قبلیم گفتم، شیرازه و یا زیر ساخت صفات ما رو حالا میخواد ظاهر باشه، میخواد حالا مثلا را ژنتیک تعیین میکنه، ولی وقتی محیط میاد کنار این قرار میگیره، بسته به این که اون صفته چقدر تحت تأثیر محیط باشه تأثیر میپذیره. من برای اینکه یه مثال قابل لمستر بزنم، مثلا قد، ما انتظار نداریم دو تا دو قلوی همسان هر چقدر در شرایط محیطی متفاوتی قرار بگیرن، مگه اینکه دیگه در یه شرایط محیطی مثلا یکی دیگه سوء تغذیه قرار بگیره، ولی در یک شرایطی که
اون غذای خوب و بسکتبال هم بپرسه،
بله، اگه این شرایط خیلی خیلی عجیب غریب رو در نظر نگیریم، ما تأثیر ژنتیک رو در ایجاد قد خیلی قوی میدونیم و محیط نمیتونه باعث یه تفاوت فاحش بشه. یا رنگ چشم، دیده شده که رنگ چشم پایه ژنتیکی تعیین رنگ چشم خیلی قویه. ما انتظار نداریم اگه در شرایط محیطی متفاوتی قرار بگیریم یه قل مثلا رنگ چشمش آبی بشه، اون یکی مشکی بشه. ولی در مورد مثلا صفتی که الان شما اسم بردید، مثلا مثل اثر انگشت یا عنبیه، این دیده شده که محیط و حتی اون محیطی که در داخل رحم جنین قرار داره، نحوه تغذیه، چقدر بیشتر خون بهش برسه، چقدر نرسه، فشاری که در اثر جایابی یا قرار گرفتن اون جنین در محیط رحم مادر وجود داره، همه اینها میتونه یه تفاوت‌های کوچیکی رو ایجاد بکنه که قابل تشخیص است. پس در جواب سوال شما، بسته به صفت، بعضی از صفات تأثیر پذیریشون از عوامل محیطی و غذایی بیشتر از صفات دیگه است و میتونن بیشتر تحت تاثیر قرار بگیرن.
دکتر گشسپی، الان نوزادانی که متولد میشن، حالا چند ساله که رایج‌تر شده، شایع‌تر شده، مثلا میگن که همون ابتدا اقدام بکنید در واقع سلول بنیادی بگیرید از بنده ناف کودک و اینو نگهداری بکنید، مراکزی که تخصصی هستن. در خصوص دوقلوهای حالا همسان یا غیر همسان، همسان بیشتر، اگر که مثلا حالا این اتفاق نیفته، این کارو نکنن، در آینده یکی از قلوها دچار بیماری نادری بشه، آیا قول دیگه میتونه راهگشا باشه؟
بله، چون عمده، ببینیم ما وقتی میگیم دو قلوهای
هم سلول بنیادی رو برای برادر یا خواهرش داشته باشه،
بله، میتونه استفاده بشه. ببینید، نگاه کنید، وقتی ما میگیم ماده ژنتیکی دو قلوهای همسان یکسانه، یه سری تفاوت‌های، وقتی داریم راجع به تفاوت‌ها صحبت می‌کنیم، این تفاوت‌ها واقعاً ناچیزه. بخوام مثال عددی قابل لمس بدم،
مثلا میلیونه،
بله، مثلا فکر من بخوام برای اینکه قابل درک باشه برای شنوندگانمون، ما توی هر سلول بدنمون ماده ژنتیکی داریم که این ماده ژنتیکی 3 بیلیون یا به اصطلاح خودمون 3 میلیارد بازه. باز منظور همون واحدهای نوکلئوتیدی، آدزینین، تیمین، سیتوزین و گوانین هست. دو تا دو قلوی همسان این 3 بیلیون بیسشون توی نقطه صفر که همون روزی هستش که میخواد این دو تا سلول از هم جدا بشن، مثل همه. تفاوت کجا حاصل میشه؟ در سیکل های بعد، یعنی
تو تقسیم های بعدی،
تو تقسیم های بعد، یعنی اون سلول اولیه که به دو تا سلول که قرار هر کدوم یک قل بشن تقسیم میشن، دیگه به صورت مستقل سلول ها و در طی تکامل میلیون ها و میلیارد ها سلول قرار ساخته بشه. در طی این ساخته شدن و تقسیم، همانندسازی اتفاق میفته. اون آنزیم هایی که در همانندسازی نقش دارن خطای ناچیز ممکنه داشته باشن. باز بخوام عدد و ارقام بدم، این البته خیلی محاسبش سخته، ولی فکر کنین که مثلا در طی عمر اون بچه تا به سن 20 سالگی برسه، ممکنه در این 3 میلیارد باز چیزی هلوش مثلا 100 تا 200 تا خطا اتفاق بیفته، و این 100 تا 200 تا خطا توی اون قول دیگه ممکنه 100 تا 200 تا خطای متفاوت تری باشه. حالا بسته به این که این خطاها تو کدوم نقطه ماده ژنتیکی اتفاق بیفته، میتونه پیامدهای متفاوتی داشته باشه. اصلا همینجا من میخوام به یه اصطلاح اشاره کنم، به جهش هایی که اصطلاح علمیشون اینه میگن سوماتیک یا بدنی، یعنی این که سلول اصلی اون رو نداره، در فرایندهای تقسیمای بدن این تغییر ایجاد شده و اون سلول ممکنه منشأ پوست ما باشه. یا اصلا یکی از تفاوتایی که جالبه، مثلا بعضی از دوقلوهای همسان ممکنه الگوهای خال متفاوت داشته باشن. به دلیل این هستش که یک سری از سلول‌ها توی مراحل، توی یکی از اینا یه تغییراتی توشون اتفاق افتاده. حالا خال یه چیز مهمی نیست که بخواد مثلا مشکل پزشکی خاصی ایجاد کنه، ولی خدای نکرده اگه اون تغییر توی یه ژنی اتفاق بیفته که مهم باشه، این میتونه اصلا یکی از مکانیسم‌های مثلا سرطان باشه و در یک سنی ممکنه متاسفانه یک قل در اثر مثلا سرطان مشکلاتی براش ایجاد بشه، در حالی که قل دیگه کاملا متفاوته. این دسته از مشکلات رو ما به دلیل جهش‌های بدنی یا سوماتیک می‌دونیم که در مراحل بعد اتفاق می‌افته. پس برگردم به سوال شما. همونطوری که گفتم، سیستم همانندسازی بدن سیستم واقعا در واقع دقیقی هست. خطایی که اتفاق میفته خودش یه سیستمی داره که اینو ترمیم میکنه. معدود تغییراتی هستش که میتونه از دست این سیستم ترمیم قصر در بره و این تعداد خیلی کمه. من 3 میلیارد کجا، مثلا 100 تا 200 تا تغییر کجا، ولی باز این تفاوته میتونه گاهی اوقات در واقع چشمگیر باشه و همونطور که گفتم حتی ممکنه باعث یه بیماری باشه، ولی اونقدی زیاد نیست.
ممنونم از شما. عجیب ترین مورد دوقلوزایی که تا حالا مشاهده شده، ثبت شده تو ایران خارج از کشور، که جالب باشه یا خیلی عجیب باشه، چی هستش آقای دکتر؟ برای شنونده اون خواهید بگید.
ولی من این سوال شما فکر نکرده بودم که
مثلا مورد دوقلوزایی بودی که خیلی براتون عجیب باشه، مثلا بگید حداقل تو کتاب‌ها چیزی که خوندین درباره دوقلوزایی مثلا این دیگه توش نبوده، خیلی چقدر عجیبه که نادره.
نه چنین سوالی رو بهش فکر نکرده بودم و چون خودم هم برخورد نداشتم الان نمیتونم.
ممکنه دو تا در واقع جنین دوقلو همسان از یه جفت دارن تغذیه میکنن دیگه در رحم مادر، مثلا ممکنه یکیشون کمتر تغذیه بکنه، یکیشون بیشتر تغذیه بکنه، سهم یکی رو بیشتر مصرف بکنه و مثلا کوچیکتر، چاقتر، لاغرتر دنیا بیان، در آینده هم احتمالاً از یه مقدار متفاوت باشن دیگه.
بله دقیقاً. نه این که شما میگین بله میتونه اتفاق بیفته. اصلا ما دوقلوها، حالا چه ناهمسان چه همسان، میتونن جفتشون یکسان باشه و به خصوص در مواردی که از یک جفت در واقع مشترک تغذیه میکنن، به دلیل فضای محدودی که در داخل رحم داره، اتفاقا یکی از دلایلی که در حین تولد سایز دوقلوها ممکنه متفاوت باشه همین هست. برخورداری یکی از این قلها به دلیل نحوه قرار گرفتن و دسترسیش به در واقع جفت از اون یکی بیشتر باشه، بله کاملا ممکنه این شانسی اتفاق بیفته و بله این تفاوت رو ما در حین تولد ممکنه ببینیم و به دلیل اون تغییراتی که بالاخره در طی اون 9 ماه اتفاق افتاده، همین فرایند ممکنه بعد از تولد هم، دلیلی که خدمتتون گفتم برخی از ژن‌ها غیر فعال بشن به دلیل اون 9 ماه در واقع تفاوتی که براشون ایجاد شده و این در طی مراحل بعدی زندگی اون دوقلو هم خودشو نشون بده.
بعد چی میشه که دکتر گرشاسپی بعضی وقتا مثلا ما دوقلوهایی رو میبینیم که مثلا از سر به هم چسبیدن یا دست، کمر، پا به هم چسبیدن، اینجا چه اتفاقی میفته؟ اون تقسیم خوب صورت نمیگیره؟
بله این ببینین اینا جز موارد حالا غیر طبیعیه در واقع که ممکنه اتفاق بیفته. ببینیم فرایند کنترل این تقسیماتی که در بدن اتفاق میفته خیلی فرایند پیچیده‌ای هستش که حتی با همه پیشرفتایی که علم پزشکی تا حالا کرده، خیلی از این دلایل هنوز متاسفانه کامل هم شناخته نشده و شاید هیچ وقت هم شناخته. این باز یکی از پیچیدگی‌های خلقته که ما هر چقدر بیشتر متوجه میشیم تازه میدونیم بیشتر نمیدونیم. در مورد این سوالی که شما گفتین، خب یه سری از عوامل که این که تضمین بکنه یه تقسیم درست در زمان مناسب خودش به صورت کامل انجام بشه شناخته شده و ولی یه سری از دلایل هم شناخته نشده. این میده جزء اون مواردی که یه جایی یه مرحله‌ای باید درست و کامل انجام میشد ولی انجام نشده و باعث میشه که این مواردی که شما گفتیم و بعضی وقتا ما توی خبرها یا در واقع میبینیم که این هم موارد ناهنجار اتفاق میفته اتفاق میفته.
سپاسگزارم از شما و خیلی ممنون که در برنامه رادیوم حاضر شدید. خیلی شیوا و خیلی ساده و قابل فهم و درک توضیح دادید دکتر گرشاسپی عزیز، متخصص ژنتیک و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. از شما خدافظی میکنم.
خواهش میکنم. من هم از شما تشکر میکنم و ممنون از فرصتی که در اختیار من قرار دادین و امیدوارم این برنامه ها باعث بشه که عموم مردم دیدشون نسبت به مسائل، به خصوص مسائلی که در ارتباط با علوم جدید و علوم تجربی هست، افزایش پیدا کنه. قطعا افزایش آگاهی مردم کمک کننده خواهد بود تا در امور روزمره.
انشالله که اتفاق بیفته. سپاسگزار از شما که تا این لحظه شنونده برنامه رادیوم بودید. من احسان مهرجو به اتفاق تهیه کننده برنامه سرکار خانم سلماز ادیبی، همه شما رو خدای بزرگ می‌سپارم. موفق و پیروز باشید. شب شد.
روز شب. کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
فروش ویژه تلویزیون در سرای بزرگ ایرانی آغاز شد. بدون پیش پرداخت، فقط و فقط با روزی 100,000 تومان. همه بریم جام جهانی با سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
بیمه ماشینم تموم شده و حالا باید زنگ بزنم به پسرم تمدیدش کنه.
پدر جان، با اسکی خودتونم میتونید راحت بیمتون رو تمدید کنید.
یعنی چطوری پسرم؟
برید توی سایت اسکی.com، شماره پلاکتون رو بزنید، همه شرکت‌های بیمه رو یه جا ببینید، هر کدوم به صرفه تر بود همونو بگیرید.
ببینم اسکی قسطی هم داره؟
هم نقدی میتونید بخرید، هم قسطی، بدون سود، حتی بدون پیش پرداخت.
خدا خیرت بده پسرم.
بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
شب شد، روز شد، شب شد، روز شد،
شب روز، شب روز، شب شد، روز شد، شب شد، روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
بیمه ماشینم تموم شده و حالا باید زنگ بزنم به پسرم تمدیدش کنه.
پدر جان، با اسکی خودتونم میتونید راحت بیمتون رو تمدید کنید.
یعنی چطوری پسرم؟
برید توی سایت اسکی.com، شماره پلاکتون رو بزنید، همه شرکت‌های بیمه رو یه جا ببینید، هر کدوم به صرفه تر بود همونو بگیرید.
ببینم اسکی قسطی هم داره؟
هم نقدی میتونید بخرید، هم قسطی، بدون سود، حتی بدون پیش پرداخت.
خدا خیرت بده پسرم.
بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
شب شد، روز شد، شب شد، روز شد،
شب روز، شب روز، شب شد، روز شد، روز شد، شب شد، روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
حس تازه،
یه احساس تازه زندگی کن، ببین روزای تازه پیش روته، خودت باید قدم برداری امروز واسه آینده هایی که آرزوته. برای زندگی آماده باشو، با یه لبخند دنیا رو نگاه کن، میونه لحظه های تلخ و شیری خدا رو از ته قلبت صدا کن. یه جوری قصه ها رو پس بزن که دیگه هیچ وقت سمتت برنگرده، تو رو تنها نمیذاره یه لحظه، خدایی که فراموشت نکرده.
سلام به شما که عاشقین. تو حس تازه هر نغمه یه ردپای عشق روی دل.
گفتن بیای بود من، ای تار من، ای پود من، آتش مشو دودم مکن، این گونه نابودم مکن، عشق تو شدم ساز من، پایان من، آغاز من، جانی شدم بازم نکن، دیوانم نابودم.
دل عاشق من میمونی، تمام سرمستی دنیای من اون چشماته، قسم به اون ناز نگاه تمام من همراته. یه خاطره، یه پنجره، یه بغض نیمه کاره یا حاضره که بشکنه وجودمو، تمام خنده های تو موثره، چه حالی داره این شبا رو با یاد تو سحر کردم، تموم دنیا رو به عشق پاک تو در بدر کردم.
شنوندگان عزیز سلام، من ماهور افشار هستم و آخرین آهنگامو میتونید از برنامه حس تازه رادیو جوان بشنوید. دوستتون دارم.
ای عشق بی سبب، رویای نیمه شب آوردی جان به لب، یک رویا را با من باش، من از تو ای سنم، من دل می کنم، جان می دهم، تو هم قلبت را می دادی دیوانگیش میارزد به تو دگر چه خواهم، یار شیرین تلخ نکن کن به مرا، شیرین تر کن با نفست ناب مرا، دوستت دارم ای گل گل خانه من، یار شکر
همه ما دنبال یه حال خوبی،
یه حال خوبی،
یه حس تازه،
یه حس تازه،
حس تازه برای حال خوب شما رو همراهی میکنه.
بدرقه آقای شهید ایران،
خدا حافظ آیون خانم.
حالا که می روی همراه جاده ها، برگرد و پس بده تنهای مرا.
روایت شما از حضور در مراسم بدرقه رهبر شهیدمان می تواند عکسی